الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این مسئله بود که مرحوم سید فرمود النفسا کالحائق ولیکن در ادامه فرمود کالحائض است فی، یه قیدی آورده است، فی وجوب الغسل، فی ترک الصلات، فی بطلان الصوم الی آخر احکامش. ظاهراً اطلاق رو قبول نداره مرحوم سید، قید زده است النفسا کالحائض در این احکام. در مقابل بعضی ها که گفتن النفسا کالحائض به نحو مطلق، سید به نحو اطلاق نفرموده. همین جورم هست، اطلاق رو نمیشه پذیرفت. النفسا کالحائض در جمیع خصوصیات، نه اینو فی احکامش هم گیر دارد دیگه، اینو هیچ دلیلی نداره. و استثناءات هم شاهدش هست، النفسا کالحائض به نحو مطلق نه، اقل حیض ثلاث بود ولی اقل نفاس ثلاث نیست، بین نفاسین اقل طهر لازم نبود، بین حیضتین اقل طهر به اصطلاح لازم است، و موارد دیگه‌ای که مرحوم شهید در مسالک شش مورد رو متعرض شده، مرحوم حاج آقا رضای همدانی هم ذکر کرده. مواردی جدا میشن، حائضین از حائض جدا میشود از نفسا، این وجهی نداره که النفسا کالحائض در جمیع خصوصیات، نه اینجور نیست. اما الحائض طرف مقابل، الحائض کن نفسا در این که اخذ با عادتش باید بکند، و اگر عادت نداره عشره در استظهار، همینه که مربوط به عدد می شود، اینم نمیشه جای، اینم جای شک نداره، ولو در تنقی اینم قبول نکرد که میگفت استظهار اونا نفسا با حائض فرق میکنه، اصل این که استخبار بکنه یا نکنه، ببینه قطع شده یا نه، میگفت فرق میکنه. نه، اینش هم ما گفتیم قدر متیقن از مشارکت اینه، النفسا کالحائض در اخذ به ایام، اگر ایام ندارد اخذ به عشره، در قضیه استظهار، در قضیه استخبار، و چیزایی که مربوط به همین اعداد می شود که اون قدر متیقنه صحیحه زراره الحائض و کالنفسا مشارکت در این مقدار است. کلام در این حد وسط است، النفسا کالحائض اصالت الاشت مشارکه در جمیع هیچ دلیلی نداره، استثناءاتم دلیل بر همینه، مؤید همینه. النفسا کالحائض در مقدار و عدد و استظهار و ما یرتبط به این قضایا تو ذهن ما اون بحث نداره، این حد وسط که سید دعا فرموده ان نفسا کالحائض در این احکامی که سید بیان کرده است، احکامی را که مرحوم سید بیان کرده است برای تسویه اکثرشون دلیل خاص داره، نیازی به اصالت مشارکه نداریم. بدید یکی دیگه اونا رو ما تطبیقش بکنیم. فرموده است ان نفسا کالحائض فی وجوب الغسل، خب بس نداره دیگه، فی وجوب الغسل، حالا بعد الانقطاع او بعد العاده او بعد العشره، دیگه اینا اشاره به اقسامش هست. اگر یادتون باشه صحیحه زراره را خوندیم، در صحیحه زراره فرمود فإن انقطع الدم و الا اقتسلت غسل بکند و اعمال مستحاضه را انجام بدهد. امر به غسل در روایات عدیده‌ای از جمله اون صحیحه زراره در باب 5 باب 1 استحاضه. یک بحث نداری. بله اقتسلت که اون اولش غسل نفسای استحاضه نیست، بعدش دوباره غسل چی میکنه؟ ان النفسا یقشاها زوجها، روایت مالک ابن عیان و هی فی نفاسا قال نعم، بعد داره که یأمرها فتقتسل. وجوب غسل روایات متواتره داره، بحث نداریم. غسل النفاس واجب کالحیض، بحث نداریم. وجوب الغسل بعد الانقطاع بحث واضحیه. دومی و فی وجوب قضاء صوم دون الصلات، صومش قضا دارد، صلاتش قضا ندارد. باب عرضم خدمت شما 6 حدیث 1، در اونجا اینجوره صحیح عبدالرحمن ابن حجاج عن ابی الحسن علیه الصلاه و السلام قال سألت عن النفساء تزع في شهر رمضان بعد صلاة العصر اتتم ذلك اليوم او تفطر؟ قال تفطر ثم التقض ذلك الصوم، قضای صوم داره. قضای نماز نداره، اونم روایات داره که در همون باب به اصطلاح میخونیم حالا که بله در باب حیض، باب بله دون الصلات همینجا هم داره، موثقه عمار اونجا هم داره، اینجا هم داره، همینجا هم روایت باب 4 حدیث 1 اونجا هم همین جور داشت که فی المرأه یصیب الطلق ایاما او یومین فتر از سفره و دمن قالت تسلی ما لم تلد فی انقلبها الوجع، انقلبها الوجع ففاتها صلاتون، او را قضا بکند. یعنی پس اونی که بعد از ولادت قضا نداره. تصریح در بعض از روایات مفهومش دیگه نمیخواستیم بریم، در باب عیزم هست که سوال میکند چرا نماز را قضا ندارد، یعنی کسی که نماز را چرا در زن قضا ندارد، نماز اطلاق دارد، زنی که نفسای نماز را نمیخواند، یعنی هر جا که مجوز داره نمیخونه چرا قضا ندارد؟ حضرت هر جا که نفسا که مجوز، بابا ترکت صلات در حرمت صلات که ترکت است که ثابتم، اونجایی که مجوز داره سوال میکند. دیگه اینا از واضحات بوده، من ننوشتم. فی وجوب قضاء الصوم دون الصلات و فی عدم جواز وطیها، عدم جواز وطیم بحث نداره. امیر روایت مالک الان خوندیم داره که وقتیش نکند، وقتی که بله وقتی میتواند وقتیش بکند که او برود غسل بکند. فلا بأس بعد ان یغشا زوجها، بعد از اون 10 روز لا بأس ان یغشا زوجها. روایت اول باب 7 هم روایت مالک ابن عیان هم مشتمل بر این است. روایت سومش هم هست، قلت له المرأت تحرم علی الصلاة ثم تطهر فتتوضا من غیر ان تغتسل فلزوجها ان یأتیها، قال لا، موثقه سعید ابن یسار، حتی تغتسل. الان میرسیم، هنوز ما یکی یکی داریم صحبت میکنیم. طبق سید و در عدم جواز و چی در حال نفاس با هم شریکن دیگه، و فی عدم جواز طلاقها، تمام طور که طلاق حائض جایز نیست، طلاق نفس هم جایز نیست. این نص خاص نداره. روایات باب طلاق را ملاحظه کنید، اونجا باب 8 از ابواب طلاق چند روایت داریم که طلاق باید در طهر باشد، طهرین لم یواقعها زوجها. طهر خب نفاس غسل داره، حدث دیگه، در شکی نداریم. اینن که فی عدم جواز طلاقها، اطلاقاتش با حائض با اطلاقات هر دو را میگیم جایز نیست. و فی حرمت مس کتابت القرآن و اسم الله، اینم که دیگه نیاز به دلیل نداره. نفسا حرام است مس کتابت قرآن بکند، لا یمسو الا المطهرون. فرقی بین حائض و نفسا نیست، هر دو غیر مطهرن. خب چی بهتر دیگه؟ اگر در خصوص نفاس هم داریم چی بده؟ گیر اینجای فقط، و قرائت آیات سجده، قرائت آیات سجده محل بحث بود، آیا بر حائض فقط آیات سجده یا کل سوره سجده؟ سید آیاتیه. اینجام که رسیده میگه و قرائت آیات سجده و دخول المساجد و المکس فیها، همین ستا، این ستا گیر داره، این ستا روایاتش در خصوص حائضه. اینجا یکی ما نیاز به اصالت المشارکه داریم، اوناش که منصوصه نیازی نداریم. قرائت آیات سجده و دخول المساجد و المکس فیها، روایاتش منحصر به حائض است، اطلاقاتی نداریم مثل قضیه مس کتاب الله، نص خاصی هم نداریم. اینه که مثل معروم آقای خویت، ظاهرن ایشان در تا زمان خودش منحصر به فرد در این جهت، ایشون همین ستا را تعلیقه زده، گفته این ستا دلیل نداره. اونا دلیل داره. قاعده مشارکت را هم کلن منکره دیگه، باز از کسانی که منکر مطلق اشتراکیت ایشانه، اصالت مشارکه را کلن منکره، میگه هیچ وجهی نداره. به این ستا که رسیده تعلیقه زده بر کلام عروه، گفته نه اینا مبنی بر احتیاطه. ما که بحث میخواییم بکنیم اصالت المشارکه را، میخواییم ببینیم برای کجا میخواییم بحث کنیم. برای این سه مورد مهم، این سه مورد میخواییم بحث بکنیم. در ادامه مرحوم سید فرموده و کذا فی کراهت الوقت بعد الانقطاع و قبل الغسل، خون قطع شده است، غسل نکرده است، در حائض گذشت، خون قطع بشود غسل نکند، جائز است وقتیش علا کراهتن، از چه باب کراهت؟ جمع بین اخبار. یک عده اخبار میگفت نمیشه حتی تغتسل، یه عده اخبار میگفت نه دوست ندارم، میشود. میگفتیم اون لا تق حتی تغتسل حمله بر کراهت میکنی. کراهت وقتی بعد الانقطاع و قبل الغسل در تنقی فرمده، اینم با اصالت المشارکه درست میشه، وجهی نداره چون دلیل منحصر است به حائض. ظاهرا روز اول ناقص بحث کرده، روز بعد آمده استدراک کرده، مطلب را تکمیل کرده، ولی گفته کراهت ثابت نمی شود. در نفسا نمی توانیم کراهت را ثابت کنیم. چرا؟ والوجه فی ذلک، کراهت با قاعده مشارکت درست میشه که ما قبول نداریم. وجهش اینه که فرموده او جمع بین اخبار که در حائض میگفتن اینجا نیست. اخباری که در اینجاست ایناست. دو تا روایت هست که میگوید، روایت باب هفت روایت دوم و عنه عن علی بن حسن فضال عن احمد و محمد ابن الحسن عن ابیه ما عن عبدالله ابن بکیر عن ابی عبدالله قال اذن قطع الدم، اذن قطع الدم ولم تقتسل فلیعتها زوجا انشاء. روایت دوم از باب هفتم، روایت علی ابن حسن ابن فضال عن عبدالله ابن بکیر عن ابی عبدالله علیه السلام و السلام قال، نکنه مضمونش خوب بود که میگه تکرارش بکنید، اذن قطع الدم ولم تقتسل فلیأتها زوجها انشاء. این ترخیصه، ترخیص داده که غسلم نکرد این عمل جایزه، خواستم عیبی نداره. یه روایت، روایت دومی هم باز همین و عن علی ابن به حساب و بالاسناد عن عبدالله ابن بکر، عن یک اضافه دیگه هم داره، عن بعض اصحابنا داره، عن علی ابن یقین عن عبدالله مثله. فرمودم ما اینجا یه روایت مانعه داریم، مثل روایت مالک ابن عیان گفت فلا بعث بعد ان یقشاها زوجها یأمرا فتقتسل، روایت مانعه میگه تا غسل نکنه جایز نیست. روایت سومم روایت مانعه نیاورده ایشون ولی اینم هست، عن ابی عبدالله المرأة تحرم علیه الصلاة قال لا حتی تقتسل. روایت مانعه داریم لا حتی تغتسل. روایت مجوزه داریم این دوتا روایت، میگه نه غسلم نکنه، او ظاهر در حرمت لا، لا ظاهر در حرمت، لا حتی تغتسل ظاهر در حرمت، این نص در جوازه. قاعده اصول میگه که جمع بین ظاهر و نص حمله بر کراهت. روایت ابن بکیر، عبدالله ابن بکیر که دو تا روایت هست، نص در جواز است. روایت مالک ابن عیان، روایت سعید ابن یسار ظاهر در حرمت، لا یا لا فیه بعثونه. ما به قرینه نص که عبدالله ابن بکیر است تا روایت دست برمی‌داریم از ظاهر و او را حمل بر کراهت می‌کنیم. این میتونه دلیل سید باشه بر این کراهت و نیازی به اصالت المشارکه نداشته باشی. در تنقی جواب داده، فرمودن نه این حرفات درست نیست. چرا؟ فرمودم اولا این دوتا روایت ضعیف السندن، چون هر دو سند شیخ است به علی ابن حسن ابن فضال و طریق شیخ به علی ابن حسن ابن فضال ناتمامه. اولا اشکال سندی دارد. روایت دوم ابن بکیر هم بعض اصحابنا هم دارد، دو تا اشکال سندی. ثانیاً فرنده اشکال دلالی هم داره. این دوتا روایت مربوط به نفسان میشه که این دوتا روایت داره ازن قطع الدم ولم تقتصل فلیعتها زوجها، گفته این زمیرا برمیگرده به حائض. این روایت نفسا را نمیگیرد. شاهدش اینه که شیخ طوسی که راوی روایاته، این دوتا روایاته، این دوتا روایات رو در کتاب حیض آورده. اینم شاهدش دیگه. یک ضمیری هست ها، این بر میگرده به حائض، شاهدش هم اینه که تحتی در حیض، در باب حیض آورده شیخ ده. اینجا که صاحب وسائل آورده، شیخ نیاورده. خب این فرمایشی که مرحوم آیخویی فرموده اینه که فرموده کراهت را ما باید با اصالت المشارکه درست بکنیم، و چون ما اصالت المشارکه را قبول نداریم پس کراهت نیست. البته فرموده حرمتم نیست، فرموده حرمتم نیست. قبل الاغتسال جائز است وقتیش اذن قطع الدم، گفته حرمت نیست. کراهتم نیست چون ما چون بند به اصالت المشارکه، ما اصالت المشارکه قبول نداریم، ولی حرمتم نیست. به چه بیان؟ فرماد ما در باب حائض گفتیم احتمال نیست، قرینه قطعیه داریم که جواز وقتی منوط به غسل نیست. گفته واضحه، نمیشه بگیم بابا عملی منوط بره به غسل بکنم، سونگه 100 سال سیاه غسل نکنه چی کار کنم بعدش. فرمده قرینه قطعیه داریم اون زمانها اصحاب ائمه خدا ائمه جواری داشتن و اونها زایمان می کردن، بعضی از اونها مسیحیه بودن، یهودیه بودن، اهل غسل نبودن اصلا. اونایی هم که مسلمه بودن، مسلماش هم اونجور متعبد نبودن که برن سر وقتش غسل بکنن. قطعا اصحاب ائمه منتظر نمی موندن که اونا برن غسل بکنند و بعد کار انجام بدن. بله بعضن تازه قبلش هم عجل گفت اگر شبق داری، شبق داشتن روایات حائض اگر یادتون باشه از درد میفرم لا حب، مگر اینکه شبق داشته باشی، منتظر مونده چند ماه حامله بوده محروم بوده ازش، حالا هم عرضم به خدمت شما حملش تمام شده، صبر تمام شده. این امر طبیعی راسته، یه حرفش خیلی حرف متین و روانیه. بله این که ایشان بله مطابق عقل فطرت بله و هر چه در شما می فرمایید، بله این فرمایش فرمایش متینیه که قطعاً بالقطع والیقین حرمت منوط به غسل نیست، حرمت وقتی قایتش قوسل نیست. اینه که ما اولا را که فرمود لا میگیم اون مختص است به همون زمانی که خون قطع نشده است. حتی تقتصله فرموده که خصوصیت نداره. این فرمایش ایشان فرموده. ولیکن در ذهن ما اینه که خب اولا ایشون بعدا عدول کرده، سند شیخ طوسی را به علی ابن حسن ابن فضال تمام کرده، اشکال سندی درست نیست، خود ایشون هم بعدها عدول کرده، لذا روایت اولا که ارسال ندارد که ان بعض اصحابنا ندارد سندش تمامه. میماند اشکال دلالی. اشکال دلالی عرض ما اینه که نه، اشکال دلالی درست نیست، این روایت اطلاق دارد، زن قطع دم ولم تقتسل، دم حالا میخواد دم حیض باشه یا دم نفاس باشه، نمیدونم چجور شده ایشان اینجا جور ادعایی را فرمونده. این روایت مجمله در بعض از کلماتش، اجمال نداره این روایت. ازن قطع دم، همون دمی که حرمت می آورد، اون دم، نه هر دم بینیش که صحبت نمی کنه که، ازن هر جایی که دم حرمت آورده، میخواه حیض باشه یا نفاس باشه. اذن قطع الدم، اصلا حیض نفاس یکی اندی، اذن قطع الدم ولم تقتسل فلیأت زوجا ان شاء، قبول داریم قدر متیقنش حائضه، چون ما غالبا در این قضیه، ولی فرد نادرش هم که نفسایه میگیرد. اطلاق این روایت شامل نفسا هم میشود. این که شیخ طوسی این روایت رو در حائض آورده دلیل نمیشه مختص به حائضه، خب دیده مطلق حائض رو شامل میشه. اینه که گفتیم دیگه، زن قطع دم نفهمیدم، زن قطع دم در انقطاع دم شریک شد نفسا و حائض، فرق نمی کنه دیگه، از این جکش یکی هم. خب اینم در حائضمون گیر هسته، فرق نمی کنه. اینه که این فرمایش را هم نفهمیدیم. عزف الازالک، ایشون میگه کراهت دلیل نداره، خب دلیل اینایه، اینا را هم گذاشت کنار، ضعف سند، ضعف دلالت، میگه کراهت دلیل نداره، میگیم نه بازم کراهت دلیل داره. دلیلش چیه؟ دلیلش همینه که شما میگید که روایت مالک ابن عیان که قبول دارید، خودش استدلال کرده به روایت مالک ابن عیان، سندش اینجا درست کرده روایت مالک ابن عیان را، گفت مالک ابن عیان روایتش دو تا سند داره غیر از روایت، غیر از سند معروف علی ابن حسن فضال یه سند دیگه هم داره، همینجا تصحیح کرده، فتوا داده بر طبقش، میگیم همین روایت بسته، هم روایت مالک ابن عیان بسته. روایت مالک ابن عیان این بود که فلا بأس بعد ان یقشاها زوجها یأمرها فتقتسل، گفته غسل بکنه دیگه. شما میگی قرینه قطعیه داریم که بازم جایزه، خب قرنی قطیر زمینه بی بکنیم چه کراهت دیگه، حالا اینا الفاظ دیگه، مستحب اول غسل بکند بعد این عمل انجام بده، یا کراهت، کراهت داره، اینا دیگه الفاظه. اینه که این روایت، اینه که نه نه حبه کجا داره، کجا می فرماد شما فتقتسل ثم یقشاها این حب، خب بله دیگه، بدون محبت که نمیشه یخشاها دیگه. بله خب اینه که ما نیازی به اونها نداریم، همین که همین که منع کرده، گفته لا حتی تتصل به ذم اون قرینه، میگیم این روایت بهتره، منطقی شون رو باز دوباره گیر میده دیگه، روایت دومیش بهتره که المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتتوضأ من غير أن تغتسل فلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل قال الله. میتونه قبل از غسل اتیان کنه قال الله. شما میگی قرینه قطعیه داریم که میتونه. خب لا رو باید حمل برکه راحت کنید پس. سند قبول دارم. منتها فقط میگه این المرأت تحرم علیها علیها الصلات تحرم علیها الصلات نفسا رو که نگفته. تحرم علیها الصلات باز میگه حائض مراده. گیر دلالیش بیشتر مهمه براش. عرضم به خدمت شما اینه که نه چرا خلال دوم دو تا داره نه عن علی ابن حسن فضال عن ایوب نوح و سندی ابن این سندی ابن محمد جمیعا علی درست میگید حالا صفوان ابن یحیی درش هست تبدیل سند داره واضح راه دیگه هست خب اینه که ما نگاه کردیم دیگه بحث چون بحث کراهت مهم نیست مراجعه بکنید بعض روایاتی هم که در باب به اصطلاح تجویز اتیان غشیان قبل الغسل آمده بعضی از اون روایات هم هنوز اطلاق داره ظاهرا ایشان دیگه به باب حیض مراجعه نفرموده در روایت 27 از ابواب حیض حدیث 2 27 از ابواب حیض حدیث دوم بله اونجا هم اینجوری داره و به اسناد شیخ طوسی عن محمد ابن علی ابن محبوب عن علی ابن سندی عن صفان عن اسحاق ابن عمار قال سألت با ابراهیم علیه السلام و السلام عن رجل یکون معو اهلو فی السفر فلا یجد الماء بله این بله نه این فلا یجد بله یکی بعدیش همین روایت عبدالله ابن بکیر است بله بله یه روایت دیگه اینجا بود که خب مهم نیست دیگه نبودم همین مقدار کفایت میکنه برای حکم به کراهت نگاش نه حائزه نه عامم خب نفسا را میگیره خب سید فرمود و کذا فی کراهت الوقت بعد الانقطاع و قبل الغسل و کذا فی کراهت الخضاب و قرائت القرآن و نحو ذلک و کذا فی استحباب الوضوء فی اوقات الصلوات و الجلوس المصلى و الاشتغال بذکر الله و قدر الصلاة ایناش دیگه همش قاعده اشتراکه نتونستیم ما برای اینها روایتی عام یا خاص پیدا بکنیم این مستحبات و مکروهات که بعد سید فرموده همه اینا از باب قاعده اشتراکه و در آخر میخوام یه دفعهی بحثش بکنیم میره تمامش بکنیم در آخر فرموده و الحقها بعضهم بالحائض فی وجوب الکفاره بعضا گفتن نفسا در وجوب کفاره مثل حائضه ولی اینجا دیگه سید قبول نکرده سید بینا بینه فرموده که و الحقها بعضم بالحائض الحاق اونا قاعده مشارکت به نحو عموم فی وجوب الکفار ازا و تعها سید فرموده و هو احوط لکن الاقوى عدمه احتیاط مستحب کرده سید در وجوب کفاره نفسا را به حائض ملحق نکرده است خب اینی که ملحق نکرده درسته اگرم ما قاعده مشارکت را قبول بکنیم نسبت به کفاره نه ما مشارکت قبول نداریم بیان خوبیه که فرمودن وجوب کفاره حکم نفسا نیست، حکم حائض نیست، از احکام حائض نیست، از احکام وطی زوج حائض است. زوج حائض یا زوج واطی، بحث بود دیگه که آیا حرامشم کفاره داره یا نه، از احکام واطی نه از احکام حائض. ما اگر مشارکت را قبول کنیم میگیم احکامی را که شارع مقدس برای حائض بیان کرده من الواجبات والمحرمات والمکروهات والمستحبات، همه اون احکام مال نفسام هست. اگر ما قبول کنیم عمده دلیل الحائض و کن نفسا، اما حکم کفاره مال حائض نیست و مال واطل حائضه، او ربطی به قاعده مشارکت نداره. اینه که نه بنا شد حائض خودش کفاره نداشته باشه دیگه، گذشت هیچ کنه، نه نداشت دیگه، گذشت دیگه، فقط واطیه و این قاعده ها ولو متاوم کرده نه گفتیم مال فقط صائم بود، اکره مال صائم بود، نه یا صائمه حالا اگر کسی بگوید. اینه که قاعده مشارکت مال احکام الحائض است و وجوب الکفاره از احکام الحائض نیست. خب اینه که ما در اینجا باید این بحث را مطرح کنیم، آیا این اصالت المشارکه حدودشو بیان کردیم، کجاها نیاز داریم را بیان کردیم، آیا اصالت المشارکه در همین حدود احکام الحائض من الواجبات محرمات، حالا واجب بله اگر واجبی باشه، حالا والمستحبات والمکروهات، آیا قاعده مشارکت وجهی داره یا نه؟ در تنقیح فرموده وجهی نداره، منکر شده است قاعده مشارکت را من الاساس، فرموده دلیل نداره اصالت المشارکت. دو تا دلیل شه که اجماع بود و ان نفاس و حیث محتبس بحث کردیم، مهم دلیل سومه، ایشون فرموده دلیل سوم روایت زراره است، صحیحه زراره، الحائض کن نفسا، باب استحاضه و همون روایت پنجمی، باب یک از استحاضه روایت پنج، چند بار خوندیم. قلت بعد از اینکه حضرت احکام و نفسا رو بیان کرد سوال کرد زراره، قلت والحائض، حائض من این جوره؟ قال مثل ذالک سوا، اونم مثل اینه دیگه، فرق می کنه. فرموده دلیل ما بر مشارکت از روایات اینه دیگه، این روایت زراره است و اینم دلیلیت ندارد. به دو بیان، اولا این روایت میگه الحائض و کن نفسا، حائض میگه مثل نفسا، ادعای شما اینه که نفسا مثل حائضه، تنزیل برعکسه، میگه حائض اول باید نفسا، این حکم چیز، بعد میگه الحائض و کن نفسا. شما الان عکسش میخوای بکنی، میخوای بگی که اگر حکمی برای حائض بود او را بیاریم سراغ برای نفسا. فرموده اولا این تسویه حائض است با نفسا، با اینکه قاعده مشارکت تسویه نفسا است با حائض، ان نفسا کل حائض. ثانیاً افرز، نه از همیم استفاده میشه، چی کلا به سر، چی سر به کلا، یه حائض مثل نفسایه، شاید تو ذهن خودش هم همی آمده ها. حائض مثل نفسایه، یعنی همه احکام حائض هم مال نفسایه، نفسان مال حائضه. الحائض اگر همینطور بود، الحائض و النفسا قلت و اصلا عبارت اینه، قلت و الحائض قال مثل ذلك، حائض هم مثل اینه، متفاهم عرفی هم یکی مساویان دیگه، سوا مساویان دیگه. حالا حائض حکمی داره برو ببر برای نفسا، نفسا حکمی داره ببر برای اونا، همین دیگه، چی سر با کلاه چی کلاه سر فرق نمی کنه. اگر بنا باشه حائض احکامی داره نفسا نداره، عرفی نیست بگی حائض مثل نما مثلش نیست، خیلی احکامی داره که نفسا نداره. شاید در ذهن خودش آمده بیان اول قاصره، گفته بیان دوم ثانیان این اطلاق نداره. اینو شما قبول کردیم قبلا، فقط در این مسائل عدد و استظهار و همین کی بره قوسل بکند و لذات، صدر روایت تقعد و به قدر حیزها تستظهر و فین قطع دم اقتصلت، حائزم مثل زال که سوا، یعنی مثل همی احکام در این احکام سواین. زیلم داره فین قطع، دوباره باز همون را تکرار میکنه، هم زیلش و هم صدرش دلالت بر این دارد که این تسویه اطلاق ندارد. مام ارزمان همینه، از این روایت اطلاق تسویه استفاده نمی شود. بیان دوم ایشان درسته، ولیکن باز ادعای ما اینه که تسویه صحیحه به بیان رابع. این سه تا بیان کافی نیست، بیان چهارمی هست که اصالت المشارکه را تمام میکنه انشاءالله، شرط توفیق و الحیات. پس فردا بحث